أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك بهذا بهتان العظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. یکی از نکاتی که باعث شد این سوره را به عنوان سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات معرفی کند آن است که امنیت اجتماعی از بهترین نعمتهای الهی است که افراد جامعه و امت اسلامی احساس امنیت بکنند، یعنی بدانند آبروی اونها محفوظ است. در جریان افکی که اتفاق افتاده است فرمود این یک بهتان عظیمی است، شما دارید به حریم نبوی اهانت میکنید، یک چیز روشن و بید الغی است، چرا نباید شما مواظب زبانتون باشید؟ چند نکته مربوط به مسائل گذشته است که توجه اونها بی اثر نیست. در جریان قذف زوج و زوجه که از اون با لعان یاد شده است، تعبیری که در باره مرد هست آن است که او چهار بار باید سوگند یاد کند و خدا را شاهد بگیرد، بار پنجم بگوید لعنت خدا بر او اگر او دروغ میگوید، ولی در باره زن فرمود چهار بار خدا را شاهد بگیرد و سوگند یاد کند که مرد دروغ میگوید، بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او اگر مرد صادق باشد. تفاوتی که در سوگندهای پنجگانی مرد و زن هست این است که در باره مرد فرمود و الخامسه ان لعنت الله علیه، در باره زن فرمود والخامسته ان غضب الله علیها. گرچه غضب و لعنت مفهوما متفاوتند و مترادف نیستند، ولی گاهی ممکن است اتحاد مصداقی داشته باشند. ظاهرا در اینجا غضب برتر از لعنت است، اون لعنه خاص است، زیرا این زن است که منشأ فتنه شده، بیگانه را طمع انداخته و شوهر را در ریب و شک گرفتار کرده است. لذا تعبیر غضب درباره زن شده است، تعبیر لعنت درباره مرد. و این مهریه حکم لعان از نظر غضب در این آیه مطرح است. از نظر مهریه و از نظر نفی ولد اشاره شد که دو تا فرع جدا داره. حکم طلاق وقتی شد، مهریه اگر طلاق بایم باشد که مخواست خود را دارد، طلاق رجعی باشد که مخواست خودش دارد، طلاق مبارات باشد که مخواست خودش دارد، حکم مهریه و حکم نفی ولد دو تا فرع جداست که در دو بخش دیگر آیات مطرح است. فعلا درباره اصل بینونت بین زوج و زوج است. خب فرمود درباره سوگند پنجم، فرمود و یدر او عن هل عذاب، این عذاب عذاب رو با الف لام ذکر کرده که ظاهرا ناظر است به همون الف لام عهد ذکری که قبلا فرمود فجل دو کل واحد من هما، که حد زناست. این حد زنا که عذاب معهود است از او با الف لام یاد کرده است، زیرا زن اگر سوگند یاد نکند و مرد با اون پنج بار سوگند خود را ادا کند، بر زن حد زنا اجرا می شود. و اگر زن سوگندهای پنجگانه یاد کند، اون عذاب معهود را از خود دفع می کند. این نکته تفاوت مرد و زن که یک جا لعنت است یک جا غضب، و این که چرا درباره زن با الف لام ذکر شده است. مطلب بعدی آن است که برای حفظ آبروی جامعه گفتن اگر کسی علاقه داشته باشد در بین مؤمنین فحشا رواج پیدا کند، همین این محبت عذاب عظیم الهی را به همراه دارد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. مستحضری که در فقه میگن صرف علاقه گناه نیست. یک، از علاقه وقتی به اراده رسید، به همت رسید، جلوتر آمد، قصد گناه، همت گناه هم گناه نیست. این دو، وقتی به فعل خارجی رسید میشه معصیت. ای کسی اراده کرد که معصیت کند ولی یا پشیمان شد یا موفق نشد، معصیت میگن نیست. خب مسئله کلامی سر جاش محفوظ است که کشف از سوی سریره میکند نظیر تجری، کشف از خبث باطن میکند از صفای درونی او میکاهد، اینا سنجاش محفوظه. اما تهدید به عذاب در این گونه از مسائل اخلاقی مطرح نیست. اما این که فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، هنوز به اراده و تصمیم نرسیده این شخص گرفتار عذاب علیم است، معلوم شود یه نحوه اسیانی است. چون خدای سبحان تهدید کرده و عذاب علیم، برای حفظ امنیت جامعه و آبروی مردم دو مرحله قبل از عمل را گناه شمرده. یکی صرف علاقه گسترش فحشا در جامعه، که این علاقه است، هنوز به اراده و تصمیم نرسیده. یکی این که از علاقه جلوتر آمده، در صدد اجرای این مورد علاقه است، اراده کرده، همت گماشته که این فحشا را گسترش بدهد. خب اگر صرف علاقه باعث عذاب علیم است، اراده به طریق اولا، برخلاف این که انسان قصد کرده که فلون کار انجام به، اراده کرده دروغ بگه ولی خب یا پشیمان شده یا مخاطب نداشت، میگن صرف اراده معصیت نیست. اما در این گونه از موارد که با حیثیت امت اسلامی در ارتباط است، این مرحله را خدای سبحان به عذاب علیم تهدید کرده و اگر چون چه صرف محبت عذاب علیم را به همراه دارد یقینا اراده به طریق اولا. بله خب یه وقت است که جریان عشق بود، او تعبیر فرمود که اسبتو منکم، اما حالا این چنین نیست که یک گروه مخصوصی باشن، نه هر گروهی، حالا هر کسی که یه بونه صرف حب این امر نفسانی حالا استمرار داشته باشه گناه بشه مستمر، اگر مقطعی باشه گناه میشه مقطعی، اونها که عذاب بیشتری دامنگیرشون میشه در اثر استمرار این محبت است که این فعل مضارع کشف از استمرار میکنند. اونا که نه، یک بار علاقه پیدا کردن که این فحشا در جامعه گسترش پیدا کنه وزر کمتری دارن، ولی اصلش محفوظ است. خب مطلع بعدی آن است که در باره فضل الهی با رحمت الهی که تفاوت یاد شده است، این است که هر فضلی رحمت هست ولی هر رحمتی فضل نیست. اگر چنون چه کسی به یک اندازه استحقاق داشت و ذات اقدس را بر اساس اون رحمت مطلقش به استحقاق او عنایت کرد و پاسخ مثبت داد، این رحمت هست ولی فضل نیست، چون زائد بر مقدار استحقاق نیست. ولی از منظر دیگر فضل است، برای اینکه تمام عنایت های الهی تفضل است، انسان استحقاق چیزی ندارد، هر خدمتی که انسان انجام میدهد، عبادتی که انجام میدهد در برابر نعمتهایی که دریافت کرده است به حساب اونها هم کوتاهی کرده، چه رسد به اینکه استحقاق دریافت نعمت جدید داشته باشد. این همه ما به نام نعمت فمنک. در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله دو صحیفه است که منن و کبتدا، تمام نعمتهای تو ابتدایی، هیچ کدوم مسبوط به استحقاق نیست که مثلا ما بگو این فلان شخص استحقاق این کار را داشته است و خدای سبحان به او عطا کرده، نه، همه نعمتهای الهی ابتدایی است، منتک ابتدا مننک ابتدا و مانند دار. بنابراین انسان استحقاق هیچ اجری را ندارد. روی این منظر تمام عنایت‌های الهی فضل است و تفضلی دارد. ولی اگر برابر وعده‌های خدا باشد که خدای سبحان وعده داده که در برابر فلون کار خیر، فلون عمل، فلون واجب، فلون مقدار ثواب عطا کند، اگر به همون مقدار ثواب عطا کرده، خب این رحمت هست ولی فضل نیست، و اگر بیش از اون مقدار عطا کرده میشه فضل، گرچه تمام پاداش‌های الهی فضل است. من جاء بالحسنه فله خیر منها هست، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هست، تا برسد به 700 و 1400 که در سوره مبارکه بقره بود. خب پس خب حالا عدل الهی، ذات اقدس اله برخلاف عدل نمی کند، یعنی عدل کف برنامه های الهی است نه سقف او، بالاتر از عدل دارد که احسان است. فرمود ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، که عدل است و کف برنامه های الهی است. اما و یعفو عن کثیر، این دعای معروف که یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر از همین آیه گرفته شده دیگه. این یعفو عن کثیرش میشه احسان در برابر انبیا و اولیا، سمت هایی که عطا میکنند این بر اساس این که الله اعلم و حیثی یجعل رسالته، ولی خدای سبحان غالباً بر محور احسان جام بشر رو اداره می کند، گاهی در صورت عدل، فقط در کیفرهاست که عدل است و کمتر از استحقاق عذاب می کند، ولی بیشتر از استحقاق هرگز عذاب نمی کند. جزاء الوفاقا ناظر به همین. خب این تفاوت بین فضل و رحمت از یک سو، تفاوت بین لعنت و غضب از سوی دیگر، تفاوت بین معرفه و نکر آوردن العذاب از سوی دیگر، تفاوت این که چرا محبت فحش شیوع عذاب علیم را دارد چه رسد به اراده، با محبت های دیگر از این لحاظ است که حفظ امنیت ارضی و آبرویی جامعه پیش خدای سبحان خیلی معتبره و محترم است. این که فرمود هازا بختار عظیم، برای اینکه شما باید مسئله رسالت و نبوت را میشناختید، حریم نبوت را میشناختید، گرچه این قصه با قصه خزیمت ابن ثابت خیلی فرق دارد، ولی بالاخره کسی پیامبر را بشناسد، حرم و حریم او را بشناسد، میداند که این گونه نسبت ها بهتان عظیم است. بهتان را هم بهتان گفتن برای اینکه انسان کاری که نکرده بو اسناد بدن او را مبهوت میکند دیگر. اگر باعث مبهوت شدن است از این جهت بهش میگن بهتان، یه کاری کسی نکرده فورا بهش اسناد بدن، خب این باعث مبهوت شدن اوست. دریان خزیمت ابن ثابت که مستحضری، اون اوائل کسی پیامبر را علیه و آله آلاف تهدی و سلام با اون جلال و شکوه نمیشناختن، یا برخی ها نمیشناختن. در باره شطور یه کسی ادعا کرد که این شطور مال من است، حضرت فرمود من این شطور را خریدم، مال من است. از دور خزیمت ابن ثابت داشت می آمد، حضرت به این شخص مدعی فرمود آیا حاضری ما به شهادت و گواهی خزیمت ابن ثابت اکتفا کنیم و این نزاع فیصله پیدا کند؟ گفت بله، من خزیمه رو به عنوان یک کارشناس صادق می شناسم. خزیمه که رسید، حضرت اصل قصه را مطرح کرد، به خزیمه فرمود این شطور مال من است یا مال او؟ من میگم مال من است، او میگد مال او. عرض کرد یا رسول الله مال شماست. اون شخصم پذیرفت و این نزاع فیصله پیدا شد. قصه که گذشت، حضرت به خزیمه فرمود که تو در جریان بودی؟ عرض کرد نه. فرمود تو نمیدونستی این شطور مال من است؟ عرض کرد نه، من از کجا اطلاع داشتم. اما چجور پس فیصله که دادی و شهادت دادی؟ اشکال من تو را به عنوان رسول خدا شناختم، تو از آسمان ها خبر میدی، از غیب خبر میدی، از گذشته خبر میدی، از آینده خبر میدی، من ایمان دارم، تو در باره شطور اشتباه میکنی؟ یقینا درست گفتی. از این به بعد روی فهم خزیمت ابن ثابت، حضرت به او جایزه داد که او شده ذو الشهادتین، یعنی در محاکم اسلامی که باید دوتا شاهد بیان شهادت بدن، اگر خزیمه یک نفره میامد شهادت میداد، کار دوتا شاهد عادلی میکرد. این مربوط به فهم اوست، این مربوط به اون دین شناسی، اون نبوت شناسی، اون امامت شناسی اوست، مگر میشه او اشتباه بکند؟ خب اون قصه اف مثل این نیست، ولی خب باید بذارن به این که حریم نبوی محفوظ از آفتهای ارزیست. لذا فرمود بینگی شما وقتی هم که شنیدید درباره پیامبر است، باید بگید هازا بهتان عظیم. مسئله کفر و ارتداد امثال ذلک ننگ نیست، جز منفرات نیست. شما تو کتاب های کلامی مستحضرید که فرمان نبی و وصی نبی علیه السلام باید از منفرات مصون بمانند. خب حالا همسر یه پیامبری کفر ورزید و ارتداد پیدا کرد، عذاب علیم دامنگیر نیست، ولی ننگی برای پیامبر نیست، ولی مسئله ارضی ننگ است. لذا فرمود به این که در اینجا شما می گفتید که هازا بهتان عظیم. چرا حرمت دارن ولی درباره دیگران باید تحقیق بکنن؟ درباره رسول خدا همین که شنیدن باید بفهمن این دروغ است. خب هازا بهتان، رحمت نه، اون گاهی خدای سبحان تعهد میکند که رحمت کند، وگرنه ذات اقدس را چه تعهدی دارد؟ بعد اون رحمت رحمانیه است، تو جهنم هم هست، اما این رحمت رحیمیه که در جهنم نیست، این رحمت رحیمیه همه جا نیست. اونی که هست امیر سلام الله تو نهج البلاغه دارد وقت جهنم را معرفی میکند میفهمد دار لیس فیها رحمه. این بیان نورانی حضرت است در نهج البلاغه، این در جهنم هیچ رحمتی نیست، دار لیس فیها رحمه. اما اون رحمتی وسعت کل شیء، رحمت رحمانیه است که قبلا هم این حدیث شریف که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله رسیده است معنا شده. رحمت خدا بیش از غضب خداست یک، و پیش از غضب خداست دو. این رحمته سبقت غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیشتر از غضب اوست، معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب اوست نه بیش از غضب او. البته رحمت خدا بیش از غضب اوست، بهشت 8 در دارد، گفتن جهنم 7 در دارد و مانند آن. اما بیان نورانی امام سجاد است که یا من تسعا رحمته امام غضبه. این معنای یا من سبقت رحمته غضبه را تشریح می کند، یعنی مهندس کارهای الهی رحمت است. جناب رحمت نقشه می کشد که کجا مهر باشد و کجا قهر. اگر خدای سبحان یک جای قهرآمیزی به نام جهنم دارد، این برابر نقشه مهندسانه رحمت است که اون رحمت مطلقه می گوید اینجا باید قهر و غضب باشد، اونجا باید بهشت باشد. سوزندن تبهکار در جهنم رحمت به نظام الهی است، حفظ نظام است، برخورداری مؤمنان از شفاء صدر به وسیله تعذیب کافران است. این چیزی نیست که یه جا را غضب بدن جهنم کنن، یه جا را به نعمت بدن بهشت کنن. رو کدوم مهندسیه؟ وجود مبارک امام سجاد فرمود به این که مهندس غضب و رحمت متقابل اون رحمتیست که مقابل ندارد. یا من تسعا رحمته امام غضبه، اون مهندس که رحمت مطلقه است یک جای را جهنم میدونه، یک جای را بهشت میدونه، ترسیم میکنه جهنم هم رحمت است، بهشت هم رحمت است. شما وقتی سوره مبارک الرحمن را تلاوت میکنید میبینید که این بهبه و چهجهی که به صورت فبأیالا ربکم و تکذبان مطرح است، هم درباره بهشت است هم درباره جهنم. مدهامتان فبأیالا ربکم و تکذبان، یا در اون بخش یرسل رو علیه که ما شواز و منار فبأیالا ربکم و تکذبان. بهبه هم درباره جهنمه هم درباره بهشته. جهنم رو که وصف میکند به به چه جای خوبی است. خب اگه جهنم نباشه مگه میشه بشر رو اداره کرد؟ اکثری مردم خوفم من نار دست و پاشون خطا نمی کند. بنابراین رحمت خدا هم بیش از غضب خداست و هم پیش از غضب او که رهبری غضب را، نقشه غضب را رحمت بوده دارد. خب به
اگر با
بله خب این ننگه و این ننگ در باره حریم حضرت جز منفرات از جامعه جدا می شود، از اون جز منفرات است. برای خود شخص، برای خود شخص کفر بدتر از فحشاست، عذاب الهی و خلود رو در بر دارد. ولی اون چه که مربوط به حریم نبوی است منفر جامعه بودن است، ننگ جامعه و اجتماعی داشتن است. فرمود به این که لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره، فضل الهی مشخص است، لمستکم فی ما افتتم فیه عذاب علیم. و این کار هم سه تا گناه سنگین دارد که در بحث‌های قبل مطرح شد. بعد فرمود شما که هم چیزی شنیدید باید بدونید حریم نبوی محفوظ است و این بهتان عظیم است و خدای سبحان شما را موعظه می کند. در برخی از تفسیرها نظیر جامعه قرطبی و امثالین آمده است که آیا می شود خدا را واعظ دانست؟ برای این که فرمود یعظکم الله ان تعودوا لمثله، بعد گفتن نه خدا را نمی شه به عنوان واعظ یا به عنوان معلم نام برد، به اصطلاح دیگه فرمود به علم الانسان ما لم یعلم یا یعظکم الله. مستحضرید که بین تسمیه و وصف فرق است. اسمای الهی البته گفتن توقیفی است، گرچه برهان کامل در مسئله نیست، ولی ادب دینی و احتیاط اقتضا میکند. یه انسان اسمی که در کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام نیامده بر خدا اطلاق نکند. اما وصف غیر از کتاب اسم است. شما در تمام مباحث عقلی و استدلالی میگن خدا واجب الوجود است یا نه، ما یه واجب الوجود داریم یا نه، اول اول داریم یا نه، علت العلل داریم یا نه، مرتب این بحث ها را بر زبان، کلمات رو بر زبان جاری میکنن به عنوان اوصاف نه به عنوان اسما که در دعا و غیر دعا از اینها استفاده کنند. این تحلیلی که مرحوم میرداماد کرده است تحلیل خوبی است که بین تسمیه و وصف فرق است. در تسمیه ادب دینی اقتضا میکند که چیزی که وارد نشده ما بر باره خدا سبحانه اطلاق نکنیم، اما وصف کردن و تعبیر کردن در فارسی و تازی و الفاظ گوناگون رواست. اینجا هم واعظ را ای کسی بخواد از اسمای حسنای الهی بدوند بعیده، اما بربان وصف و امثال زاله اب ندارد. مخصوصا قرآن کریم هم وعظ را بکار برد هم تعلیم را بکار برد. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. در تبیین مطلب هم فرمود هیچ ابهامی درش نیست، جز متشابهات نیست. خدای علیم حکیم این امور را برای شما تبیین کرده و بدانید حرمت جامعه و تأمین امنیت جامعه به قدری حساس است که صرف محبت شیوع فحشا عذاب علیم را در بر دارد. محبت ناامنی فرق نمی کند، حالا این خصوص فحشا میشه برو الغای خصوصیت کرد، چیزی که در همین حد است یا بدتر او، ایجاد وحشت کردن، شایع پراکنی کردن، امنیت جامعه را به هم زدن، یه کاری کردن که جامعه از اون امنیت بیفتد، امت اسلامی در هراس باشن، این عذاب الهی را به همراه دارد. نه خب اگر عمل کرد باشه که یقینا مسجد فقهی هم هست. یه وقت است که انسان محبت دارد چیزی را که خوب نیست، اما این گناه نیست. تو حبون المال و بن جمع خیلی حریصی، این دیگه نمیگن عذاب علیم دارد، مگر اینکه انسان به دنبال مال حرام باشد. اما البته این همونطوری که ایشون سوال کردن گناه بیشتری دارد دیگر، کسی که ملکش اینه. اما حالا یه کسی ملکه نبود اینطور نیست که هیچ اثر سوبرش بار نباشد. که خلاصه امنیت جامعه، چه امنیت ارضی، چه امنیت های اقتصادی، چه امنیت های نظامی. کسی علاقه من باشد که این جامعه همیشه لرزان باشد، خب این عذاب عظیم الهی دارد دیگر. این امت اسلامی همیشه در هراس باشند، این عذاب عظیم رو در بر دارد. و ان الذين يحبون ان تشيع، یه وقت است که درباره یه شخص است، حالا ممکنه که کسی رو مصداق عذاب عظیم نداند، اما میخواد جامعه را بلرزانه، امت اسلامی را بلرزانه، نظام اسلامی را همیشه در وحشت قرار بده. خب این درست نیست دیگه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فی الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. شما نمیدونید که برق به هم زدن امنیت جامعه چه پیامدهای تلخی را دارد. خب این درباره قذف قصه برخی ها نقل کردن که بفید مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم عده رو حد زده، برخی ها از اهل تفسیر انکار کردند که وجود پیامبر کسی از این افاکین را حد نزده، ولی بالاخره حکم اونها مشخص است. خب بعد دیگه نه در فضای دنیا جز مؤمنات هم آخرت هم که ومتاز الجو محیل مجرمون، یک لیمیز الله الخبیث من الطیب، دو وگرنه در فضای دنیا همه کسی که ظاهرن این کار کردن جز مؤمنین و مؤمنات هم دیگه، در فضای دنیا انسان برابر احکام اسلامی عمل میکنه. خب و وجود مبارک حضرت هم کسی رو به حسب ظاهر حد نزده، اون حد قصد درباره دیگران اجرا شده ولی درباره قصه پیامبر اجرا نشده. مطلب دیگه این که فرمود ان ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم، این سه بار تکرار شدن این قسمت که اگر فضل الهی نباشد، گذشت الهی نباشد، رحمت الهی نباشد، هم اون عذاب دنیایی که عذاب قذف است دامنگیر شما می شود، هم مشکلات دیگر در دنیا و هم عذاب آخرت. اما راه توبه بازه، راه همون اجرا حد خود لعان و سوگند یاد کردن بازه، این راه ها باعث رفع عذاب است، نه حد سمانی مئت جلده وارد میشه، نه حد سمانی جلده وارد میشه و نه عذاب دیگه، عذاب قیامت. اینا با توبه با انابه اینا حل میشه، یا اون به چیز نرسیده، به محکمه نرسیده. اون بزرگوارانی که میگوین حد جاری کرده است برای اینکه ثابت شده که اینها تهمت زدن، برخی از مفسران متأخر که میگن شخصا حد نزده میگن محکمی تشکیل نشده برای این کار. کجا؟ قدر متعقل در مقام تخاطب همه این فحشای ارضی است، جنسی است، لکن خصوصیتی برای این نیست، برای اینکه اون امنیت ها با مثل اون چه که اون گناه هایی که مثل این است یا بدتر از این است مشمول این آیه است، اما اونا که پایین تر است نیست. از این است که ظاهر این فاحشه الفلامش الفلام عهد است، ناظر به همین قصه تتمه قصه اسک است، و اما اینها غالبا تمثیل است نه تعیین. گناهانی که در همین حد یا بالاتر از این حدن مشمول این آیه هستند. بعد فرمود این راه شیطنت است که اینها اداره میکنند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. این آیه 21 که در سوره مبارک نور هست با آیه‌ای که قبلا در سوره مبارک بقره بحث شد یعنی آیه 208 هماهنگ است که این مسائلی که مربوط به این آیه است در ذیل آیه 208 سوره بقره گذشت. اون آیه این است: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. خطوه گام غیر از قدم است، از پاشنه پا تا سرانگشت را میگن قدم، قدم اول، قدم دوم، قدم راست، قدم چپ. بین این دو قدم این فاصله را میگن خطوه گام. این که میگن یک قدم برخیشتن وان دیگر در کوی دوست، چون خدای سبحان غریب المرحله است، ان الراه الیه غریب المسافه، بین عبد تائب و بین ورود در رحمت الهی بیش از دو قدم نیست، یک قدم روی خیشتن می نهد توبه می کند، اون قدم یعنی اون پا را در کوی دوست می گذارد. غرض آن است که بین قدم و خطوه فرق است، از پاشنه پا تا سرانگشت راست را میگن قدم راست و همچنین در باره قدم چپ از پاشنه پا تا سرانگشت را میگن قدم چپ. یک شخص که قدم میزند این پای راست را جلو میذارد، پای چپ را دنبال، بین این دو قدم را میگن گام، خطوه. فرمود خطوه و گام شیطان مقتدای شما نباشد، اونجایی که او پا میذاره، اونجایی که او راه میره خط مشی شما نباشد. خب این جریان در آیه 208 گذشت، ولا تتبعوا خطوات شیطان. در اون آیه 208 آمده است که این عدو مبین است. در آیه محل بحث فرمود که این عدو مبین بودنش به این است که امر به منکر میکند و نهی از معروف در قبال عبادت خدا، یعنی نماز، که تنها عن الفحشاء و المنکر، شیطنت شیطان در امر منکر و نهی از معروف است. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. بعد فرمود ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. شما با داشتن غرایز جنسی شهوت و غضب از یک سو و غالب شما هم در مرحله وهم و خیال به سر میبرید از لحاظ اندیشه از سوی دیگر، اگر با این سرمایه اندک انگیزه و اندیشه، یعنی شهوت و غضب انگیزه ای از یک سو و هم خیال اندیشه از سوی دیگر که دارید به سر میبرید، راه نجات برای شما سخت است. اون عقل است که بهی او به در رحمان که او را فراهم نکردید. اگر فضل الهی نباشد اکثری شما در زحمتید، گرچه اون اوحدی و اقلی هم به لطف الهی به مقصد میرسن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. تزکیه الهی گاهی با تعلیم است، نظیر یعلمهم الکتاب و یزکیهم، گاهی با فعل است، مستحضرید که وحی دو قسم است، یه وحی علمی است که مال انبیا و اولیاست که خدای سبحان احکام را به انبیا از راه وحی میرساند یا به ائمه علیهم السلام علوم غیبی را افاضه میکند. اما بخش دیگری که مخصوص انبیا نیست برای دیگرانم هست، اون وحی فعل است. این وحی فعل اینه که انسان اگر صالح و سالم باشد، یه قلب طیب و طاهر داشته باشد، ببیند دفعتا در او گرایش پیدا میشه، تصمیم پیدا میشه، اراده پیدا میشه که فرون کار را انجام بده. این وحی الفعل است نه وحی علم. فقط به اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام السلام. ببینید در چند نفر میشستن دفعتا یک کسی میگه صدای اذان با پاشم نمازمون اول وقت بخوریم، این فعل است، این فعل رو یک کسی الغا کرده دیگه. همون طوری که وسوسه فعل است، یک کسی الغا کرده یا وسوسه فی صدور الناس یک گرایش ایجاد بکند که انسان بد بگوید یا بد ببیند، تصمیم کار خیر هم این شخص تصمیم میگرد نماز شب بخواند، این فعل است، اراده است، این که علم نیست. فرمود و اوهینا الیهم فعل الخیرات، این که فرمود جعلناهم ائمه یهدون و امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، این گرایش ها همون تزکیه عملی است. فرمود اگر این تزکیه های عملی نباشد هیچ کدام شما نجات پیدا نمی کنید. مستحضری در جریان غزو این نکته هم باید ملحوظ باشد که گروهی از دیر زمان سعی میکردن که حریم اهل وحی را، حالا یا در خاندان موسی یا در خاندان عیسی یا در خاندان رسول خدا علیه السلام، در اثر تهمت اینا را ملکوب کنند. در جریان هست مریم تو سوره مرکه مریم گذشت که اونها گرچه به سراها نگفتن که تو آلوده ای، گفتن ما کان ابو کن بر سوء و ما کانت امو که بقیا. خب این تصریح به غزف نیست ولی تکنیه هست، کنایه هست. این که گفتن ما کان ابو کن بر سوء و ما کانت امو که بقیا، یعنی معاذ الله تو با اونها هماهنگ نیستی، این آلودگی دامنگیر تو شد. قصف بود در دوران حضرت عیسی بود، دوران حضرت موسی بود، گاهی به تصریح گاهی به کنایه، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.